بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهتبی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 250. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
خب بحثمون در ماهیت قبض، جنبندی که مرحوم شیخ فرمودن این شد که قبض مشتری، قبضی که فعل مشتریه، کی محقق میشه؟ وقتی که مشتری استیلا پیدا بکنه بر اون مبیع، تسلط پیدا بکنه عرفاً بر اون مبیع، میشه قبض مشتری. بعد گفتیم که اقوال دیگه‌ای که علما مطرح کردن یکی یکی بررسی بکنیم. بعضی گفته بودن نقل و تحویل، لااقل تو بعضی از مبیعات، یا کلن گفته بودن نقل و تحویل. بعضی گفته بودن تخلیه، اونو که جوابش دادیم گفتیم تخلیه فعل بایه، رفتی به فعل مشتری نداره، فعل بایه قبض مشتری رو محقق نمی‌کنه. بعضی هم گفته بودن نقل و تحویل، یا لااقل تو بعضی از کالاها مثل حیوان گفته بودن نقل و تحویل. مرحوم شیخ فرمودن که نقل و تحویل عرفاً نیازی نیستش. شما همین که مقبض رو تحویل اعطا بکنی به جناب مشتری و او هم رکوب پیدا بکنه، عرفاً استیلا پیدا کرده، همین قبض محقق میشه. لذا قبل از این که ایوون تکون بخوره فرض کنید تلف شد، دیگه اینجا از جیب خودش رفته، یا همون لحظه که مشتری سوار شد بخواد بفروشتش، دیگه میفروشتش. و ما نسبت به زمان که اولیمون هست، نسبت به او داریم بررسی میکنیم، قطعا همین استیلا کافیه. عرفاً اینو بهش میگن که قبض محقق شده، پس نقل و تحویل نمیخوان. بعضی کیل و وزن رو مطرح کرده بودن در مکیل و موزون. کیل و وزن در مکیل و موزون برای تحقق قبض گفته بودن لازمه. مرحوم شیخ شروع کردیم این بحث رو، از همون ابتدای بحث فرمودن که دلیلشون فقط تعبد نصه، و چهار تا روایت هم خوندیم که بهشون تمسک کردن. و تقریب استدلالش هم به این روایات این شد که این روایات دلالت دارن بر اعتبار کیل و وزن، نه به خاطر صحت معامله، وگرنه اگه معامله صحیح نباشه فرق بین بیع تولیه و بیع مرابحه و مبادعه نیست، چه سر به سر باشه، تولیه باشه، چه مرابحه باشه، ربح سود بخواد ببره، چه مبادعه باشه، زیر قیمت بخواد بفروشه، فرقی نداره. اگه شرط صحت بود در تمامشون باید شرط صحت میشود. معلوم میشه پس یه نکته دیگه ای داره قبضه، یه نکته دیگه ای داره کیل و وزنه. برای چی هم کیل و وزن؟ برای اینکه قبض محقق بشه. چرا میگید این نکته از شاید نکات دیگه ای باشه؟ میگیم نه، اجماع داریم که بعد از اینکه قبض انجام گرفت، اجماع داریم که تمام اگه قبضش انجام گرفت جایز فروشه، تذکر نفتی هم مختلف نفت کرده. اجماع قبض که انجام گرفت اجماع داریم دیگه، میتونه به فروش سود بکنه، مبادعه، مرابحه، تولیه، هر چی. پس اینا رو که معتبر دونستن معلوم میشه برای قبض معتبر دونستن. خوندیم کلام شهید ثانی در مسالک رو، آخرین بحثی که داشتیم جلسه گذشته، چون گفته بود که از روایات، خصوصا روایت اول که صحیح هم بود، از اون روایات در نمیاد که کیل و وزن برای قبض، برای تحقق قبض معتبر باشن، بلکه اونا برای صحت بیع ثانی معتبرن. و توضیح دادن، گفتن که منافاتی هم نداره که تو سوالش گفته شده قبل از قبض. چرا؟ چون حضرت که جواب دادن هم قبض رو گفتن، هم یه چیز اضافه تر بر قبض، چون باید شما بگیری مشتری باید قبض بکنه، باید بره بکشدش دیگه، وزنش بکنه، یه چیز اضافه تر از قبض هم داره، یه چیز اضافه تر از نقل هم داره. بعد خودش فرمود بود شهید ثانی رحمت الله علیه، فرموده بودن که اگه بگیم نقل، عملا بالعرف و بالخبر الاخر، این اگه احداث قول جدیدی نباشه حرف خوبیه. همون ابتدای بحث شروع که میخواست بکنه مرحوم شیخ فرمود و منهوی از هر مافل مسالک، اشکال مسالک از این حرفی که زدیم فهمیده شد. اینا رو گفتیم برای اینکه این اشکال مسالک یه بار دیگه توضیح بدیم. اشکالی که به حرف شهید ثانی وارده چیه؟ شهید ثانی فرمود برای قبض همین نقل کافیه، کیل و وزن برای بیع جدید است. یعنی همین که گرفت عقدش کرد قبض محقق شده، اما نمیتونه بفروشتش. یادتونه بالا اجماع نقل کردیم، لل اجماع علا جواز به اتهام بعد قبضهیم. ما اجماع داریم اگه شما میگید قبض قبل از کیل و وزن محقق شده، قبض محقق شد دیگه، اجماع داریم بعد از قبض دیگه به یه دوم جایزه. از حرف شما یه تعبد نمیتونیم بپذیریم، به خاطر اینکه اجماع برخلافش داریم. نمیتونیم روایت حمل بر این بکنیم که اجماع بر خلافش داریم، چطور ممکنه حمل بر این کرد؟ لذا خود شهیدم که گفته امکنه علم یکون احداث و قولن، یعنی که با اجماع مخالف نباشه، احداث و قول ثالثی بر خلاف اجماع نباشه، میگیم احداث هست، اجماع رو داریم. بنابراین این برداشت از روایت برداشت درستی نیست. کیل و بعض برای تحقق قبض معتبرن، تا اینجا اینو گفتیم. یه نکته هم در مورد این پایین که گفته بودش عملا بالعرف و الخبر الاخر، مرحوم شیخ فرمودن و ظاهر ان مراده بالخبر خبر عقبت ابن خالد، همونی که خوندیم که حتی یخرجه، حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، مرادش از خبر خبر عقبت ابن خالد. و قد عرفت عدم ظهوری به اعتبار نقل، قبلا گفتیم این یخرجه من بیته، این به کلام صریحش به صراحت شخص نکنید بگید خروج از بیت نقل داره دیگه، نه پر واضحه که تعبیر تعبیره کنایی، یخرجه من بیته یعنی از تسلط خودش، از سلطنت خودش خارجش بکنه. بنابراین اون روایتی هم که ایشون خواسته بهش تمسک بکنه، بگه که لو قیل بالاکتفاء فی نقل الزمان فیهما بالنقل عملا بالعرف والخبر الاخر، بگه خبر آخر دلیله که نقل معتبره بر انتقال زمان، بگیم نه دیگه اون جوابشو دادی، نقل معتبر نیست، این تعبیر کناییه که از تسلطش خارج بشه. ثم نظاهر ان ظاهر غیر واحدن کفایت الکیل والبذل فی القبض من دون توقف علی النقل، ظاهر کلمات خیلی از بزرگان اینه که خصوص وزن و کیل کافیه برای تحقق قبض، لازم نیست انتقالی رخ بده از طرف مشتری. معلوم شد فرض و ظاهر انه لابد من الکیل وزن من رفع ید البایع، درسته انتقال قبوله اینو لازم نداریم، اما لااقلش اینه که بایع باید چی؟ دفعیت هم بکنه، نه اینکه مبی در تحت سلطنت بایع باشه مشتری کیلو وزنش بکنه این کافی باشه برای تحقق قبض مشتری، نه بایع باید دفعیت بکنه. کما سر رهبه فی جامع المقاصد ایشون تصریح کرده که بایع باید دفعیت بکنه. ولذا نبه فی موزن من التذکره به ان الکیل شرطن فی القبض، خوب دقت کنید کیل نگفته همون قبضه، نگفته با کیل قبض محقق میشه، گفته کیل شرطن فی القبض، داره شرطش علاوه بر که باید رفعیت بایی هم باشه تا قبض محقق بشه. این
ثانی
نه تذکره، این موضع منت تذکره بندر که اینه شرطن فی القهر
تو معمول که آیه مثلا بایی حاضر باشه و خودش و سند شخص مشتری یه شرط سند یا کفایت میکنه یا نه
به بله.
رفعیت
را همین تخلیه کافیه یا نه. خب تا اینجا پس چی گفتیم؟ این حرفای حاشیه‌ای و کلام فقها رو که کنار بذاریم، اصل مدعا این بود که در مکیل و موزون کیل و وزن لازم است برای تحقق قبض، حالا لزومش چه به نحو اینکه خودشون اصلا بگیم قبضن چه شرط باشن، لااقل لازم است برای تحقق قبض، کبرا جامعشون میشیم. دلیلمون چی بود؟ نصر روایات. مرحوم شیخ اینو پذیرن میپذیرن یا نه، قبول دارن یا نه که کیل و وزن هم لازمه در مکیل و موزون برای تحقق قبض مشتری؟ مرحوم شیخ فرمودن ما اینو نمیتونیم بپذیریم. و کیفکان میخواد اشاره بکنه که همون مبنایی که داشتیم، مبنامون چی بود؟ قبض بشی محقق میشه؟ اصطلاح مشهور فن این قبضه، فرقی هم نیست که مبیه ما خونه باشه، موتور باشه، مکیل و موزون باشن، هر چی. بله به حساب موارد مختلفه که کجا استیلا عرفن صدق میکنه دیگه، اینو قبول داریم، قبلون هم توضیح دادیم، ولی هر جا استیلا صدق کرد دیگه بشیدی اضافه تر از اون نیاز نداریم. اختلاف این امثله به خاطر اینه که استیلا درشون متفاوته. خب بریم سراغ روایات. روایات میخواست تعبد رو ثابت بکنه دیگه، برام شد میگه مشکل ما تعبد رو بپذیریم، خصوصا که روایات موردشون چی بود؟ بی بود. ما داریم کلی قبض، اولش هم گفتیم در مورد صدقه و رحم اونجایی که قبض دخالت داره، اثر شرعی داره، می‌خواستیم بگیم قبض بچیه. شما روایت هم که بپذیرید، تعبد هم که بپذیرید، چون یه امر برخلاف قواعد تعبدیه، فقط اکتفا می‌کنیم به موردش. موردش بی بود. از اینکه تو صدقه نمیتونیم این حرفو بزنیم، تو هبه نمیتونیم این حرفو بزنیم. هبه که قبض موجب انتقال ملکیت میشد درش، نمیتونیم این حرفو بزنیم. من یعنی که کسی ادعا بکنه ما اجماع داریم، اینو اشاره کردم مرحوم شیخ که قبض در بی با قبض در غیر بی یکی هم، که میخونیم کلماتی از علما رو که بعضی این اجماع رو ادعا کردن،
اجماع
مرکب. آره گفتن قبض هر چی در بیع قبض محسوب بشه در غیر بیع هم در هبه هم قبض محسوب میشود. که میخونیم میبینیم بعضی از علما میخونیم عبارتشون که نه، از ظاهرشون برمیاد که مختلفن، لذا اجماعی رو ما احراز نکردیم در این مسئله. یه مقدار عبارت بخونیم تا بتونیم ببحثیم. و کیف کان فالاولا فی المسئله ما عرفته، حرف ما همون حرفیه که قبلا زدیم، من ان القبض له معنا واحد، قبضنش یک کلمه است، استیلاء مشتری، منتها یختلف و اختلاف الموارد، استیلاء جاهای مختلف، استیلاء بر خونه یه جوری، استیلاء بر خودکار یه جوری دیگه است. و انکه اون القبض هو الکیل اول بعد، خصوصا فی باب صدقه و رهن و تشخیص مافز ذمه مشکل اون جدا، خیلی مشکله که بگیم برای تحقق قبض علاوه بر این استیلاء مشتری کیل و وزن هم لازمه، خصوصا تو کجا؟ تو صدقه و رهن و تشخیص مافز ذمه. چرا اینجا خصوصا؟ لأن تعبد الشرعی علا تقدیر تسلیمه، اگه بپذیریم دلالت روایت بر تعبد رو مختصن بالبیع، اگرم بپذیریم یه تعبدی در خصوص بیع به موردش اکتفا میکنیم، تو صدقه چرا بگیم کیل و وزن لازمه؟ تو هبه چرا بگیم لازمه؟ تو تشخص پیدا کردن اون فرد از کلیه مافز ذمه بگیم چرا لازمه؟ الا ان یکون اجماع علی اتحاد معنی القصد فی البیع و غیره، مگر این که بگیم نه اجماع داریم که معنای قبض در بیع و غیر قبض یکیه. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ فرمودند که ان کون القبض هو الکیل اول وز، خصوصا در باب صدقه و اینا مشکلون جدا. روایات چه جوابی مرحوم شیخ میده به نظرتون؟ اون روایتی که خوندیم مثلا روایت اول خوندیم ادش تره ارزم حضور شما، معلم یکون که سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال ما لم یکن کیل او وزن فلا تبعه حتی تکیله او تزنه. از این چه جواب میده مرحوم شیخ به نظرتون؟ این روایت دلالت نداره که قبض برای تحقق قبض کیل و وزن معتبرن. این 249
برای اینکه محمودش چقدر
مستقش
قیمت مساوی است،
زادش شیمان
نشون بده
به
قیمت بگه مشخص بشه که
قبض نیستن. اینا چون سوال رابین بود، یبیع البیع قبلا یک گذر بود، بعد جا حضرت یه چیز دیگر جواب دادن، حضرت یه جایی تصور کردن که قبض محقق شده، بعد میگن برای اینکه مثلا مشخص بشه و این حرف رو توصیف و اینا باید بکشیش. روایت دوم و سوم همون جلسه هم توضیح دادیم. روایت دوم و سوم توش آره حتی یق به زهوه گفته طرف محبه بود، بعضا گفتیم یعنی استیلا دیگه بسن، بذارید مرحوم شیخ اینجا مشکل نداره. ولی روایت اول و چهارم لا یعجبنی ان یبیع کیلا او وزنا قبل ان یکیله او یزنه الا ان یولیه کما اشترا. بسه چهارم هم که آسان داره خودمون بگیم. لا یعجبنی یعنی چی؟ یعجبنی ان یبیع کیلا او وزنا قبل ان یکیله او، یعنی چی؟ به بحث جبن پنیر که از بازار خریداری می شده برای باید داریم از حسد سوال کردم درباره جبن، از حسد فرمودن تازه شیئون یعجبونی، یعجبونی یا اینجا لا یعجبونی ظاهرا توی این معنا عرفاً به کار میره، یعجبونی یعنی خوشم میاد ازش، چیزیه که خوشم میاد ازش، من دوست دارم این چیزو، لا یعجبنی یعنی دوست ندارم، خوشم نمیاد.
چرا؟
بعدش بر حرمت خیلی روشن نیست. لا یعجبنی ان یبیع کیلا او وزنا قبل ان یکیله او یزنه، این معلوم میشه چی؟ دلالت بر حرمت، این خیلی روشن نیست دلالتش بر حرمت. پس این هم مثل روایت دوم و سوم، این روایت چهارم هم نمیشه مستند قرار بدیم، اما فقط میمونه روایت اول. روایت اول چیکارش کنیم؟ بخواید یه تعاملی بکنید روش که مرحوم شیخ، چون نگاه کنید یه بار قبلا هم گفتیم خصوصا که میاره، خصوصا فی باب صدقه و رحم و اینا، یعنی قبل از این خصوصا هم ها چی؟ اینو نه قبول نداریم، خصوصا تو اینا که دیگه اصلا قبولش نداریم. پس باید یه بچه پیدا کنیم که قبل از خصوصا، یعنی تو خودت بی هم مرحوم شیخ بگیم قبولش نداره. بعد تو دلیلش هم اشاره کرده باز مرحوم شیخ، لعنت تعبد شرعی علا تقدیر تسلیمه هی مختصون دل بی. علا تقدیر تسلیمه یعنی من خیلی قبول ندارم که تعبد داشته باشیم که کیل و وزن قبض هستن.
کلیش
هست دارم میفهمم،
یعنی اینکه ما باید اون چیزی که
میخواییم
بفروشیم رو وزنش رو بدونیم، کلیش رو بدونیم.
حالا وزن کلیش رو
که
فرض کنید،
وزن کلیش مشخص باشه،
مشخص فرض کنید.
نه هم میگن مالم یکون کلیم
رو
وزنان،
یعنی
اگر یه همچین
چیزی توش معلوم کجا؟ کدوم
دارتون؟
سر چهار وزن دارست،
یعنی اونجا که کلیم رو وزنش مثلا معلوم نیست،
مالم یکون چجور معنی کنی کنی؟ مالم یکون کیلون او وزنون، یعنی کیل و وزنش مشخص نیست.
مشخص نیست یعنی که اگر میخوایی بیع بکنی باید حتما کیل و وزنش مشخص باشه.
توی کیل و وزن بایه کشیده تش بایه کشیده گفته مثلا این 10 کیلوه، قبض که گفتن گفتیم قبلنم این فعل مشتریه، مشتری گفتن باید بکشه تا قبض مشتری محقق بشه، اون چه لزومی داره؟
اصلا جر ممکن اصلا مستاقش باشه، یکم مصادرش باشه،
مصادر چی؟
مصادر قبض باشه،
یکی از مصادرش از این باید در میاد که هست، چون مرحوم شیخ میخواد اونو این کار بکنه دیگه، میخواد بگه که نه استیلا و مشتری مهمه همه جا،
ربط به مقابلش داره کرده بود این فقط اینطوری بیرده باشه، ظاهرم ارتباطش با بیه دو خوبه اول نداره
بیه
اول تمام هست، برای
بیه
دوم یه
خصوصیتی
هست که اگر نباشد فقط فروش به
تولیه. اگه این حرفم بزنیم که خودش در جواب شهید ثانی مرحوم شیخ گفتش که من از هر مافل مسالک دیگر یه قبض محقق باشه اجماع داریم که بگش جازه، شبایت نمیتونیم هم کنیم برای اینکه شرط صحت معامله نیستش، شرط برای به احسانیه مثلا، چون قبض اگه محقق باشه به احسانی جازه اجماع داریم.
نامون آقا تمرمه میشه که حفافیت لازم است، نه که اونم لازمش من رو یه وجود نیست، یعنی صحت بهتر بودن معاملاتی که آدم میخواد درش یه روی پی به دست بیارن به این است که مثلا وزن و کیلش ها بدون تا بفهم روی مثلا هر وزن و کیلی دارد خوب ارشادی میشه، یعنی که روی هر وزن و کیلی چقدر میخواد بکشه، چقدر میخواد سود کنه، چقدر قیمت اصلیه، اگر اعلام قیمتی کرد مثلا موجب مثلا فساده بعدیش نشه که خب اگر مثلا میگن یه چیزی خلاله خیلی تقدیر میخواد.
اگر همون اصلا یعنی باید کلا برای فروختن کیل و وزن بکنه.
چرا؟ ما اجماع داریم شما قرض بکنی
میتونی،
آره اجماع داریم شما قرض بکنی میتونی بفروشی،
تخمین
میری مغازه تای دنیا سیب زمینیش میگه مقدار سیب زمینی مونده، میگه اینا رو همه رو بهت میدم 10 تومن بردار برو. همه گفتن بهش
هنوز اصلا از اون طرف که قبض نکرده نمیدونه چند کیلو
دیگه کرده. اون
یکی اولا که بایه ممکنه وزنش کرده باشه مثلا گفته باشه چقدر وزنش، ثانی اصلا وزن نکرده باشه با مشاهده بخره
تقریبا که یه جوری
خرید صحیح هم صحیح بود، یعنی در شرایط دیگه
هم نکرد در این که باید کیلو وزن بکنه و در صورت کیلو وزن نکنه کراهت داره،
نهایتش میگیم کراهت داره. خب طور نیست کراهت باشه،
خب اینجا میگن برای چی جنسی رو بفروشی باید کیلو وزن بکنه،
در بایدش از کجا خب کراهتش آنه
باید کراهت این هم حسنشون
همینجا خب تغییر لا تبع و حتی تو فیله و او تزه نهو داله بر کراهته
نباید از ظاهرش نسبر
لا تبع ها قریه نمیخواد هم رو کراهتش کنیم، کراهت بهونه ای نداره دیگه، تسامح متردد سنن میکنیم و اشکال نداره مکروه، کیلو وزنش بکنید بعد بفروشید، ولی میخواید خوب بکنید که صحیح نیست معامله بدون کیلو وزن، خواهید بگید قبضش به این محقق میشه اینجا دیگه باید دلالتش تموم باشه، خب یه تنبول بکنید توش ببینید که برمچه چه جواب میخواد بسید. پس مگر اینکه اجماعی علی اتحاد معنای قبض در بیع و غیر قبض باشه که ما صرح بهش علامه شهیدان محقق ثانی غیر این علما تصریح کردن به این اجماع در باب رهن و هبه و حکی فی حل اتفاق و علل اتحاد ان ظاهر المسالک، حکایت شده که باز اتفاق داریم برای اینکه اتحاد داره قبض در این دوتا، این در ضربه همون قبض در هبه است از ظاهر مسالک، بعضی گفتن ظاهر مسالک اینه که چی اتفاق داریم اجماع داریم، خود این حاکی هم و استظهره حاکی ایزن خود این شخصی که از مسالک حکایت کرده هم چی؟ خودش استظهار کرده که بله همچه اجماعی وجود داره. و ظاهر المبسوط فی باب الهبه
نوشته کسی که
نه شاید و ظاهر المبسوط فی باب الهبه ان القبضه هی تخلیه فی ما لا ینتقل لا ینتقل. ظاهر شیخ طوسی در کتاب مبسوطش در باب هبه اینه که قبض فقط تخلیه است در غیر منقول، در زمین و خونه اینه. و نقل و تحویل فی غیرهی، در اونایی که منقول هستن نقل و تحویل لازمه. این در کجا بود؟ در باب هبه. لکن سر ره فی باب رهن به ان کل ما کان قبضن فی البیوع کان قبضن فی الرهن، در رهن و هبه ها و صدقات لا یختلف، هرچی در بی قبض باشه در رهن و هبه و صدقات قبضه. پس ببینید این قاعده کلی رو شیخ طوسی هم گفته، کل ما کان قبضن در بی قبض در رهن و هبه و صدقه هم محسوب میشه. و ان القاضی، تا اینجا علما کلماتی ازشون را آوردیم که این اجماع درش بود، گفته بودن متحده قبض در بی و قبض در غیر بی یکی هست.
این برداشت از کلام مبسوط به نحوه این است که اینو مصادیق متعدد تر داره در بی، نه از واقع این است که مثلا زیغتر است ظاهرش،
نه گفته که این دوتا در منقول تخلیه، در غیر منقول تخلیه است، در منقول نقل و تحویله. بعدش هم گفته که در هر چی که در بی قبض محسوب بشه در هبه و رهن و صدقه هم قبضه. این کبرای کلی رو ما میخوایم از کلام مبسوط استفاده کنی که قبض در بی با غیر بی فرقی نداره. نظر خود شیخ طوسی دیگه، فعلا نظر علما داریم میگیم، مگر اینکه ادعای اجماع گفتیم بشه، شیخ طوسی این نظرش اینه که اینجا ملازمه وجود داره. و ان القاضی، ولی بعضی از علما هستن که نظرشون اینه که نه، قبض در بی فرق ممکنه بذاریم بین قبض در بی با قبض در غیر بی. یکی از اونا قاضی ابن براجه. و ان القاضی انه لا یکفی فی الرهن التخلیه، قاضی ابن براج گفته در ره تخلیه کافی نیست، ولو قلنا به کفایت ایفل بی، قشنگ ملازمه رو زد دیگه. فرمودن ولو اینکه ما تخلیه رو در بی کافی ببینیم برای تحقق قبض، اما تو ره دیگه این حرفه رو نمیزنیم، تخلیه کافی نیست. بعد دلیل آورده براش، دلیلش چیه؟ لأن البیع یوجب استحقاق المبیع، بی که انجام گرفت، معامله عقد که انجام شد، مشتری مستحق این مبیع است. مشتری که مستحق شد فا یک فیت تمکین مثل، همین که تخلیه کنیم رو متمکن کنیم که از این مالش رو برداره بره، چیزی که استحقاقش رو داره برداره بره، همین کافیه. ولی در رهن چی؟ و هنا لستحقاقه، در رهن که دیگه ایش استحقاقی نیست قبل از این که شما به رهن بذاری. بله القبض سبب فل استحقاق، گفتیم شرط صحت رهن اصلا اینه که قبض رخ بده، وگرنه عقد صحیح منعقد نشده. مرحوم شیخ فرموده مقتضا حاصل بش علتو تو هم بهم دیگه، اگه بچش این باشه هبه و صدقه رو باید به چی ملحق کنیم؟ به بی یا به رهن؟ به رهن باید ملحق کنیم، چون شرط صحت هبه هم قبضه، شرط صحت صدقه هم قبضه. پس این بچه که گفتن علتی که گفتن تو هبه و اینا میاد برای رهن، معلوم میشه که پس قبض بین بی با غیر بی متفاوته. و هذا الوجه حکاه فی هبت تذکره عن بعض شافعیه، مرحوم علامه در کتاب الهبه تذکره از بعضی از شافعیه همین وجه رو نقل کرده، همین که استحقاق باشه یا نباشه. فقال قدس سره القبض هنا کالقبض فی البی و فی ما لا ینقل ولا یحول التخلیه، در غیر منبول میشه تخلیه. و فی ما ینقل و یحول النقل و التحویل و فی ما یکال و یوزن الکیل و الوزن. ثم اینجا حکایت کرده، حکی عن بعض شافعیه عدم و کفایت تخلیه فی المنقول، چون در منقول تخلیه کفایت نمی کنه. لو قلنا بهی فی البی، ولو اینکه در بی بگیم کافیه. چرا؟ مستندن تو کتاب هبه داره این حرفا رو میزنه ها علامه، مستندن الا ان القبض فی البی مستحق و فی الهبه غیر مستحق، استحقاق پیدا شده در بی اما در هبه استحقاقی پیدا نشده. فعطا برای تحقق هم ولن یک کفه بلبرز بینه یدهی. پس باید چیکار کنه؟ باید این استحقاق تحقق پیدا بکنه و کافی نیستش وضع بینه یدهی بینه یده مقابلش قرار بدیم، جلو دستش قرار بدیم، استحقاق پیدا نمیشه، باید قبض بکنه. ولذا لو اسلف المتحف الموهو لم یسر قابضا. اگه متحف اون شخصی که بهش هبه شده اون مال موهوب رو بیاد چیکار بکنه؟ تلفش بکنه، قابض محسوب نمیشه، به خلاف مشتری. مشتری قبلا گفتیم زمان میره به عهده مشتری. ثم ضعفه علامه اینو که از شافعی نقل کرده خودش فهمیده ضعیفه. چرا؟ بنه لیسه بشه این اتحاد قبض فی الموضعین و اعتبار العرف فیهما. عرف در هر دو تا قبض یه چیز میبینه، اینم نظر علامه. و ظاهر
آره تو اصل سببیت شرط قبض که اشکال نداره مرحوم علامه.
نه مرحوم علامه اشکال نداره، این بچه تفاوت رو از شافعی فقط نقل کرده.
نه نسبت به قاضی قاضی فرمودن که سبب است در استحقاق قبض.
چون نه سبب است در استحقاق، یعنی سبب است در صحت.
بله بله، چون سبب است در استحقاق یعنی در حسب این که وقت صحت شرعی داشته باشه صدقه و صحت شرعی داشته باشه احتمالش در مستاخ است، یعنی در قبض که نیست. شرط بودن قبض رو قبول دارن؟
نه کبرا رو قبول دارن همه، ولی اینکه قبض شرط صحت هبه هسته شو همه قبول دارن. فقط میگن قبض به چی محقق میشه، بحث ما همینه دیگه.
حقوقش به صرف مثلا رفع یده تخلیه هست یا اینه اینکه مثلا بیرن مثلا دارتو دست تر.
آره بحث ما الان کبرا نیستش، اینکه قبض به چی محقق میشه. ما همین رو میخوام بگیم که قاضی گفته که نه بین بی و غیر بی فرق هستش.
قاضی
اون روش
قبل از
ما برنامه هستن. بله قاضی ابن برقا
میگم به شیخ توسی
میگم مثلا متعبد ترند این
قبض
خیلی
آره
محدوده خاص
زماناشون خیلی فرق میکنه، این خیلی تأثیر داره. قبضش رو در معنا کنیم این زماناشون خیلی متفاوت داره، زمان شیخ توسی با زمان علامه خیلی متفاوت بوده. به هر حال ظاهر و عدم اکتفایی هنا بالوضع بین یدی مخالف للفرع المتقدم عن. علامه شیخ میگه ظاهرش که کافی نیستش وضع بین یدی، این مخالف هستش با فرع قبلی. فرع قبلی چی بود؟ صفحه 246 رو نگاه کنید، از علامه تو تذکری عباراتی آوردیم، پاراگراف بزرگیه که وسطیه خط دوم آخرین کلمش. و ما ذکره الشهید من رفع الزمان به تخلیه از هر من بعض فروع تذکره حیث قال. شروع میکنه توضیح دادن. لو احضر بایع السلعه فقال المشتری ضعف تم القبض. مشتری بگه بذارش تمین قبضه. ولو لم یقل المشتری شیئا او قال لا اريد شيئا هیچی نگه، ساکت باشه مشتری، یا بگه نه من هیچی نمیخوام، حصل القبض وجود تسلیم، باز گفته قبض حاصل میشه. اونجا پس گفته بود قبض به اینم محقق میشه که بیاری حاضر کنی در مقابل مشتری متاع رو، ولی اینکه او ساکت باشه چیزی نگه مشتری قبض حاصل میشه. اینجا ولی ظاهر کلام شیخ میگه چی؟ عدم و اکتفائهی هنا بالوضع بین یدی، اینکه جلو مشتری بذاری متاع رو کافی نیست، قبض محقق نشده، این مخالف اون فرع است. خب دقت کنید سوال کجای ظاهر کلام علامه این بود که وضع بین یدی مشتری قبض محسوب نمیشه؟ یه کلام از شافعی نقل کردم، اون که کلام شافعی بود لم یکتف بالوضع بین یده. اما کلام علامه کجاش ظهور داشت در این؟ خب اتحاده تو به چیه؟ تو اونا چیه؟ اتحادش رو قبول داریم، تو دوتاش یه چیزه، اون یه چیزه چیه؟ قبل از نقل کلام شافعی یه چیزی گفت علامه دیگه، گفت در غیر منقول و فیما لا ینقل ولا یحول التخلیه. در غیر منقول تخلیه، ولی این که محل بحث ما نیست. در منقول چیه؟ یا نقل و تحویله یا کیل و وزنه. پس در هر دو صورت وضع بین یدی کافی نیست، چه در مکیل و موزون باید حتما کیل و وزن رخ بده، چه در غیر اونا حتما باید نقل و تحویل رخ بده. صرف این که در مقابل مشتری حاضرش بکنی کافی نیست. نقل هم قبلا گفتیم نقل یعنی نقل مشتری، صرف این که باید حاضر بکنه در مقابل مشتری متاع رو کافی نیست. لذا شیخ میفرماید ظاهر و عدم اکتفای هنا بالوضع، یه ظاهر کلامش اینه که وضع در مقابل مشتری بین ایده مشتری کافی نیست. این مخالف با اون حرف قبلیش که اگه باید آورد مشتری ساکت بود کافیه، الا مگر اینکه تفاوت بذاریم به همون تفاوتی که قبلا اشاره کردیم که گفتیم اونجا برای انتقال زمان فقط بود، اینجا برای تحقق قبض که همه آثارش بیاد بتونه بفروشه و این حرفاست. الا ان یلتزم به کفایت تخلیه فی رفع زمان، تخلیه بر رفع زمان کافیه، و الا یکون قبض ولی که قبض محقق نشه که ما اشرنا علیه سابقا. قبض که محقق میشه بعد از کیل و وزن یا بعد از نقل مشتری تحویل گرفتنش نقل دادنش، اون موقع میتونه بفروشه. تمام شد جنبندی. مرحوم شیخ ماهیت قبض رو چی دونست بالاخره تهش آخرش؟ ایداء مشتری بر مبیع. عرفاً هر جا که مشتری بر مبیع استیلا پیدا کرد، چه در منقول چه در غیر منقول، مکیل موزون، هر چی استیلا پیدا کرد عرفاً مشتری بر مبیع، این قبض محسوب میشه، آثارش هم داره، آثارش هم داره. یکی از آثارش انتقال زمان مثلا به مشتری هستش، بعد از قبض دیگه بایه زامن نیست، قبل قبضهی بایه زامن نیست، بعد از قبض دیگه بایه زامن نیست.
تصاحبی داره
بود
رفت
زمانش
با این
قبضی
که
رفت اتخاص کردن. یکی همی که بعد از قبضه که میتونه به فروشتش، قبلش فروشش جایز نیست، بهش جایز نیست، بعد از قبض بهش جایز میشه. چی؟ احسن قبض بشی محقق میشه. بحث موضوع شناسیه که تموم شدیم دوتا فرم که خوندیم، بعد وارد بحث حکمش میشیم که اولین حکمش وجوبه، بقیه احکامش هم میاد. خب دوتا فر رو مرحوم شیخ اینجا مطرح کرده، این دوتا فر رو هم یه فر اولش رو بخونیم انشالله امروز، دیگه فر دومش بمونه برای جلسه بعدی. فر اول اینه، فر اولش اینه، در تذکره مطرح کرده این فر رو. این فر ها تیتر ندارن دیگه، من تیتر فر اول رو بگم که فر اول مرادش چیه، چی سر چی میخواییم بحث بکنیم. تو فر اول ما میخواییم از این بحث بکنیم که اگه مبیعی بایه مبیع و فروخت به مشتری، برای اینکه قبض محقق بشه، برای اینکه مشتری استیلا پیدا کنه طبق مبنای شیخ، حالا هم قبض بگیم که رو هر مبنایی، برای اینکه قبض مشتری محقق بشه، آیا لازمه که این مبیع از اموال بایع خالی باشه؟ مثلا خونه یا فروخته بدون اساسی که داخل خونه هست، آیا لازمه بایع اساس خودش رو جمع بکنه خالی بکنه تا مشتری قبضش محقق بشه یا نه لازم نیست؟ ماشین رو فروخته، تو ماشین یه سری وسایل داره، صندوق عقبش مثلا کلی وسیله شده، کتاب چیده چیز چیده، آیا لازمه اینا رو تخلیه بکنه برای اینکه قبض مشتری محقق بشه یا نه لازم نیستش؟ تو فرآور راجع به این میخوایم صحبت بکنیم. مرحوم علامه فرموده که نه لازم نیست حتما تخلیه بکنه، ولی به شرطی که اختیار رو به مشتری داده باشه که این وسایل رو بتونه برداره جای دیگه بذاره، همین مقدار کافیه برای تحقق قبض مشتری. کلید خونه رو میده، میگه میتونی اون وسیله رو برداری بچین تو حیاط مثلا، تصرف در حد جابجا کردن دیگه، نه اینکه خودش
استفاده کنه،
آره بتونه هر جا استفاده بکنه، بذاره تو حیاط که این بعدن والد بیا رو جمع کنه ببره وسایلش رو. همین مقدار برای تحقق قبض کافیه. بخونیم فروعون. این فروعون تو پاورقی هم گفتن دو تا فر مرحوم شیخ ذکر کرده، لذا تو بعض یا مثل کتابای شما شاید فران باشه، آره تصحیح شده، تصحیح فروعون. مگه اینکه بگیم و قال ایزنش مثلا یه فر دیگه است که بعدن میخونیم. الاول تو خودش عدد نداده دیگه، قال فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده لو باع دارن او سفینه مشحونه، اگه یه خونه رو بفروشه یا یه کشتی رو که مشحونه به امتعت البایه، پر از وسایل بایه توش، و مکنه منها، مکنه زمیر فاعلش میخوره به بایه، زمیر مفعولش میخوره به مشتری، مکنه بایع مشتری رو تمکین بده منها از اونم ته مشهونه یعنی پره مملوه پره مکنه هم اینها چطوری تمکینش بده؟ به حیث جعل له تحمیلها من مکانه الى مکانه، به طوری که کان المبی، ببخشید، به طوری که جعل له قرار بده بایه برای مشتری تحمیلها من مکانه، اختیار جا به جا کردن اون امتعه رو از مکانی به مکان دیگه. اینا همش چی بودن؟ تا اینجا جمله شرطی بود، لو این اتفاقا بیفته بفروشه و اجازه جا به جایی هم داشته باشه کان قبضا جواب لو، قبض محقق شده، نیست حتما امتعه خودش رو خالی بکنه تا قبض محقق بشه. این و قال ایزن، شاید مثلا این فر بعدی باشه، اذا کان المبی فی موضع لا یختص بالبایع. خب دقت کنید فرق کرد است با فرق قبلی. فرق قبلی این بود که ملک بایه مثلا خونه بایه یا کشتی بایه، حالا فرق بعدی بود اینه که مبی در جایه که عمومیه، مثلا ماشینی که فروخته تو کوچه پارکه، کوچه جای عمومیه دیگه، یه موقع ماشین تو پارکینگ خودش پارکه، یه موقع تو کوچه پارکه، آره تو مشاعات پارکه، مبی خلاصه در اونجا قرار داره، یه موقع مثلا کتاب فروخته تو مغازه خودشه، یه موقع نه بیرون. اذا کان المبی فی موضع لا یختص بالبایع کفا فی المنقول ان نقل من حیز الی حیز، اگه در منقولات باشه مبی جا به جا کردنش برای کافیه، همین که جا به جاش بکنه قبض محقق میشه، مشتری بگیرتش ببرتش، ماشین رو ببره جا به جا کنه، این میشه چی؟ قبض. و این کان فی موضع یختص فیه، یختص بهی، اگه در موضعی باشه که مختص بایع، تو ملک بایع، تو خونه بایع، بن نقل من زاویه الى اخرى، سوال آیا جا به جا کردنش مشتری نقلش بده از یه جایی به جای دیگه قبض حساب میشه یا نه؟ البته فهمید دو حالت داره، یه موقع این جا به جا یه با اذن بایه، یه دونه بدون، یه موقع بدون اذن بایه. بن نقل من زاویه الى اخرى بغیر اذن البایه لا یکفی لجواز التصرف و یکفی لدخوله فی ضمانه، مشتری بیاد جا به جا کنه از یه جای گوشه باغش ببره به یه گوشه دیگه از باغ همون بایه قرار بده این چیزای میوهایی که خریده، چی؟ ضامنش دیگه بایه نیست، خود مشتریه، ید پیدا کرد، اما برای جواز تصرف کافی نیست، یعنی هنوز میخواد بگه قبض محقق نشده که بتونی بفروشیش، چون باید از استیلای بایه تو ارتکازش همین بوده، باید از استیلای بایه خارج بشه تا قبض محقق بشه.
یه مالی فروخته شده باید
محقق
شده، اون مال
میگه اثر
به بای مشتری داده،
اثر در ماله میتونه بکنه ولی در اون مکانه که نمیتونه تصرف بکنه، اجازه نداره تو اون مکانی که مال مشتری مال بایه هستش تصرف کنه دیگه، که یه گوشه باغ رو الان لازمش داره میخواد مثلا بره توش استراحت کنه، میباشه باید بچینه اونجا مثلا.
دو تا بحثه، یک تصرف فرضاً حاضر بلا اذن نست در ملک شخص،
در ملک
محصولش،
نه در محصول که ملک خودش شده، ملک مشتری شده با بی ملکش شد،
آخه میخواد به یه فن نقل زاویت الى زاویت معلوم،
یعنی هنوز تو ملک بایه، هنوز تو ملک بایه،
بله در ملک بایه است اما این چیز قابل نقل است
منظور دیگه.
خب این چرا
تصرف در اون فضاست دیگه، اون فضایی که میبه ها رو چیده، فرض کنید تو اتاق استراحت بایه تو باغش میبه ها رو آورده جوایی میبه رو چیده تو اونجا بلده. از یه جایی آورده یه جایی دیگه،
چیزی هم که فروخته شده اون میوه ها بودن،
میوه ها بودن،
چه دخلی داره به این که چون از بومه که مثلا بایه
همین گفتیم دیگه ذهن نشه که از استیلا از نقل و اینا معتبر میدونستن تحویل و نقل،
نقلی هم که خروج از بیت باشه،
آره گفتیم نقل باید خروج از استیلا بایه بشه، یعنی مشتری برداره بره، دیگه هنوز این محقق نشده، لذا زمان چون ید پیدا کرده دیگه زمان بایه برداشته شد، اما هنوز نمیتونه به فروشتش چون قبض محقق نشده. آره خوندیم دیگه اولش هم گفت خب الهام یاد به علامه اشکال داری دیگه، یخرجوه من بیتهی بود به اون استدلال کرده بود تو تذکره، یخرجوه من بیته باید از بیت بایه خارج بشه، از بیت بایه خارج نشده، فرض این که هنوز تو ملک که باید. لذا گفته هنوز قبض محقق نمیشه.
حالا اگه همینو بدون اجازه مالک باید برن سود چون ملک کشور
دارن بیان بیرون، خب یه کار حرام مرتکب شده که تصرف کرده ملک باید، ولی قبض محقق میشه. آره. پس این جایی بود که به غیر اذن باید باشه. و این نقل به اذنهی، اگه با اذن باید باشه حصل القبض. سوال، بازم که یخرج من بیتهی نشد، پس چرا میگه قبض اینجا محقق میشه اگه با اذن بایع باشه؟ شکر، بازم فرض کنید همونجا در ملک یه جایی از ملک بایع برده به یه جایی دیگه از در ملک بایع، ولی اینجا دیگه میگه قبض محقق شده.
اجازه تصرف در ملک را داده
میشه و که انهو استعار البقعت المنقول الیها، اون فضا رو اون مکان رو که مال باید که انه آریه گرفته که میوه های خودش رو بچینه توش، وقتی باید اجازه میده که بری بچینی اونجا اذن تصرف میده که انه اونجا رو به شما آریه داده، اون فضا و مکان رو که بری اموال رو بچینی توش. اینجا دیگه یخرج من بیت، از بیت باید خارج شده، استعاره میشه که انهو چی؟ یعنی آریه گرفته اون فضا رو و دیگه به ملک مشتری نقلش داده، قبض محقق شد. این هم عرفون الان فرمانه اینجا دیگه قبض محقق میشه. یه فر بعدی هم داریم که خیلی هم طولانیه، دو سه جلسه وقتی نمیدیم، فر دومه تا آخر این مسئله هست، اون انشانده دلیتی بر الحمدلله رب العالمین.